بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند قدس سره در کفایه در بعد از بحث واجب معلق و منجز یک بحثی رو تحت عنوان تطمیقون بیان کردن که مناسبه که اون بحث قبل از بحث واجب معلق و منجز مطرح بشه، یعنی در همین جا در همین بحث آیا در جملات سرکیزه خیل به هیئت در میگرد یا به ماده، این بحث مناسبه که اینجا گفته بشه. و بعضی هم مثل صاحب کتاب محاضرات همین رو رعایت فرمودن و این بحث رو در اینجا عنوان کردن، نه در بحث بعد از واجب معلق و منجز. و به عبارت دیگر از تتمه های این بحث، نه بحث بعدی. ایشون در تحقیق عنوان تتمه می‌فرمایند که اگر در یک موردی برای ما از راه قرائن یا از راه‌های دیگر روشن شد که خیل به ماده برمیگرده یا به هیئت برمیگرده، ما باید در صدر او عمل کنیم. ما اثبات کردیم که همانطوری که رجوع خیل به ماده امکان داره، رجوع خیل به هیئت هم امکان داره. در مواردی که برای یکی از این دو طرف قرینه‌ای و شاهدی در کار باشه، باید در صدق اون قرینه عمل بشه. لیکن بحث در اونجایی که امر دائره بین رجوع خیل به هیئت یا رجوع خیل به ماده، و ما قرینه و شاهدی در مقام اثبات نداریم. از نظر ثبوتی امکان رجوع خیل هم به ماده وجود داره و هم به هیئت وجود داره. مثلا فرض فرمایید در این دل وقت از زوان، اینجا این خیل زوان و خیل وقت هم میتواند خیل طلاق باشه و هم میتواند خیل برای وجود باشه. در مقام ثبوت امکان رجوع خیل هم به ماده و هم به هیئت وجود داره، اما در مقام اثبات ما شاهدی و قرینه‌ای در رجوع خیل به احدهما نداریم. اینجا میخوام ببینیم که آیا یک عقل لحظی یا یک عقل عملی که بیاد یکی از این دو کار رو معجل بکنه وجود داره یا نداره؟ لذا در این مورد بحث هم باید پیرامون مقتضای اصل لحظی رد کرد، یعنی ببینیم از راه اصل لحظی اصالت الاطلاق ما چه میفهمیم، و هم باید پیرامون مقتضای اصل عملی بحث کرد. اما اصل لحظی مرحوم آخون در کفایه نظرتون این است که ما هیچ اصل لحظی که بیاد یکی از این دو کارا معجم بکنه نداریم، و در نتیجه باید برویم سراغ اصول عملیه. مرحوم شیخ انصاری قدس سره الشریف در حد اون که در کتاب مطارق الانظار به عنوان تقریرات بحث ایشون آمده، نظر شریفشون این است که در دوران بین رجوع قید به هیئت و رجوع قید به ماده می‌فرمایند که ما یک اصل لحظی داریم و در طبق اون اصل لحظی باید قید به ماده رجوع بکنند و به هیئت رجوع نمی کنه. این مدعای مرحوم شیخه که در موارد شد اون که متعجنه رجوع خیلی به ماده لا علال هیئت، و برای این مدعا دو دلیل اقامه فرموده. جلود اول شیخ فرموده این که ما یک اطلاق شمولی داریم مربوط به هیئت و یک اطلاق بدلی داریم مربوط به ماده، و در این مواردی که ما یک عید داریم نمیدانیم که این عید آیا به هیئت برمیگرده، و در نتیجه اطلاق شمولی هیئت از بین بره، یا این عید به ماده برمیگرده آگر نتیجه اطلاق بدلی ماده از بین برود، می‌فرمایند که ما باید اطلاق شمولی هیئت را تحقق کنیم، هیئت را بر اطلاق خود باقی بگذاریم و این خود بیاد اطلاق بدلی ماده را از بین ببرد. در حقیقت مرحوم شیخ در اینجا مدعاتون رو یک صغرا و کبرا تشکیل میده. صغرا و کبرا این است که در صغرا این است که در مانعنفی تعارض بین یک اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، مانعنفی یعنی در این جایی که یک عیدی داریم و نمیدانیم به ماده برمیگرده، یا این که این عید به هیئت برمیگرده از مانعنفی از موارد تعارض ضمن اطلاق جمهوری هیئت و اطلاق بدلی ماده این کبرا کبرا این است که هر جا اطلاق جمهوری با اطلاق بدلی تعارض ما باید اطلاق شمولی را حفظ کنیم و اطلاق بدلی را از بین ببریم. این هم کبرا. حالا باید یه مقدار بگیم کبرا و کبرا رو ما توضیح بدیم تا مراد مرحوم شیخ خوب روشن بشه. قبل از اینکه این صغرا و کبرا توضیح داده بشه باز یک مطلبی خود مرحوم شیخ در بحث تعادل و تراجیز دارن و اون مطلب شیخ را دیگران و متأثرین از شیخ از شیخ تبعیت کردن و گویا در مانه نفید شیخ میخواد نظیر همان مطلب رو در اینجا پیاده کنه. ما اول اون مطلب رو باید توضیح بدیم، بعد این صغرا و کبرای شیخ رو روشن کنیم و منقح کنیم، بعد ببینیم اشکالاتی که در شیخ وارده چیه. اما اون مطلبی که در تعادل و ترازیه اونجا مرحوم شیخ فرموده اگر بین دو عموم و دو شمول تعارض پیدا شد، منشأ یک شمول عموم باشه و عام باشه و منشأ دیگری مطلق و اطلاق باشه و در حقیقت تعارض بین عموم یک عام و اطلاق یک مطلق باشه، عموم عام در اطلاق مقدم. اگر یک دلیلی بگوید اصر کل عالمین، خب اصر کل عالمین کل از الفاظ عمومه، این میگه هر عالمی اکرام واجبه، چه عالم عادل چه عالم فاسد. در مقابل اگر باز مولا در یک کلام دیگری بفرماید لا تسر من قاطع، قاطع رو اکرام نکن، قاطع اطلاق داره، به اطلاق میگوید قاطع چه قاطع عالم باشه چه قاطع خیر عالم باشه. نتیجه این میشود بین این دوتا در چی تعارض وجود میاد؟ در عالم فاسد تعارض وجود میاد. اثر کل عالمی به عموم دلالت داره که باید هر عالمی رو اکرام بکنید، اون عالم میخواد عادل باشه میخواد فاسد باشه. از عالم فاسد تحت این عموم عام و وجود اکرام شامل او میشه. از طرفی لا تسرن الفاسد، نمیدیم لا تسرن العالم الفاسد، اگر بگیم عالم الفاسد میشه عام و خاص مطلق و بحثی نداره، به صورتی که آن مخاف منرد باشه بین این دوتا، وقتی میگیم لا تسرم الفاسد این فاسد اطلاق داره، هم آمون رو میگیرد و هم خیر عالمی. در نتیجه لا فکرم الفاسد در عالم فاسد میگه اکرام حرامه، اکرام جایز نیست. از این لا فکرم الفاسد از راه اطلاق میگوید اکرام عالم فاسد حرامه. حسر کل عالمی به دلالت آن کلمه کل دلالت دارد بر اینکه اکرام عالم فاسد واجبه. از در عالم فاسد بین این دوتا دلیل که یکی دل عموم دیگری دل اطلاق دلالت داره تعارض به وجود اینا و سر فرموده در دوران بین عموم و اطلاق عموم مقدم. حالا چرا که این مطلبی رو فرموده؟ دلیل مرحوم شیخ این است که دلالت عام در عموم یک دلالت تنزیهیه، دلالت مطلق در اطلاق یک دلالت تعلیقیه. و باز اینجا شیخ آمده یک کبرای دیگری رو هم مسلم فرض کرده و اون این است که در دوران بین دو دلیل که یکی عنوان تنزیهی رو داره و دیگری عنوان تعلیقی رو داره، اون دلیلی که دلالت تنزیهیه در دلیل دیگر مقدم. حالا ببینید چرا در اینجا عام دلالت در عموم تعلیقی نیست، تنزیهیه. عام به دلالت وضعیه دلالت بر عموم داره. حصر کل عالمه به دلالت وضعیه دلالت دارد در وجود اکرام هر عالم. اما لا تکرم الفاسد، فاسد دلالت به قرینه حکمت و به مقدمات حکمت. فاسد اگر بخواد اطلاق ثابت بشود باید مقدمات حکمت جاری بشه. اونده یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نباشد. در مقدمات حکمت وقتی که میگیم مولا در مقام بیان باشه، در مقام اجمال و ابهام نباشه، یکی از مقدمات حکمت این است که مولا قرینه‌ای بر خلاف اون اطلاق نیاورده باشه. این وقت مرحوم شیخ می‌فرماید پس دلالت مطلق در اطلاق از راه قرینه و مقدمات حکمت و معلق است در این که قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نباشد. دلالت عام در عموم دلالت تنزیهیه، بر چیزی معلق نیست. دلالت مطلق در اطلاق معلق است در این که قرینه‌ای بر خلاف نیاد و چیزی که صلاحیت برای قرینه در اطلاق در کار نباشد. نه، او در اصل دلالتش چنین تعبیری نیست. او دلالت در عموم ثابت میشه، اگر بعدن یه قرینه آمد این دلالت از بین میبره. یعنی در عام
عموم منعقد میشه، بعد که منعقد شد قرینه میاد تخصیص میزنه اون عموم را. این حالا من اختلافه که اگر قرینه متصل بود آیا از اول نمیذاره ظهور درست بشه یا اینکه ظهور درست میشه. ولی باز در اونجا ظهور کلام متکلمه، نه ظهور جلالت لفظیه. در باب اطلاق خود جلالت لفظ مطلق مترفت است از اول، در این که قرینه در خلاف اطلاق نباشه. در جلالت عام ولو در قرینه متصله در بیان بگم که این جلوی ظهور عام رو میگیره، اما اصل جلالت وضعیه الفاظ عام در عموم مترفت در محدود اون به نیست. پس فرمودید دون ظهور مراد متکلم و ظهور استعمالی فرق وجود داره. ما فعلا ظهور استعمالی رو که این لفظ جهت استعمال ظهور در کی داره؟ حالا اگر قرینه متصل بود بدون از اول متکلم عموم اراده نکرده، یعنی ظهور در این داره. این رو بحث دیگری بله بیشه اصلا اطلاق راست مقدمات حکومته. حالی بیشه ما اصلا در جای خود رو خوندیم، نقص روشن رو در جای خود رو خوندیم. اگر یک لحظی بخواد اطلاق داشته باشه چند تا مقدمه لازم داره آمیتون. اگر یک لحظی بخواد اطلاق داشته باشه بگیم یک متکلم در مقام بیان باشه، نه لزومی نداره. شما اگر متکلم رو به اصر کل عالمه هیچ لازم نیست که بیاد اول اطلاق کنید متکلم در مقام بیان. بگیم همین کل، بگیم همین کل به دلالت و وضعیه لغویه دلالت رو در عموم داره. اونجا این اصل رو، چون الان یکی از مشکلات اینه که الان متکلم هرگی زده ما میخواییم به اطلاق کلام تمثب کنیم، شک میکنیم که این متکلم در مقام بیان بوده یا نه. اونجا میگن یه اصل رو جاری میکنن، میگن اصل این است که متکلم در مقام بیان بوده. اما این حرفا رو ما در عام نیاز نداریم. در عام شما در احل الله بیت میرسید این حرفا هست. آیا متکلم در مقام بیان عربی بودن، فارسی بودن، غالب بودن، اینا بوده یا نبوده؟ خب اونجا میده که این اصل رو جاری میکنید و میگوید احل الله البیت اطلاق داره که عربی، چه فارسی، چه غالب، چه غیر غالب، چه مطرح، چه غیر مطرح، چه تفسیده، چه نفسیده، چه بدون تفسیده. اطلاق فرع بر این است که اعتراف کنید متکلم در مقام بیان. احراز هم این است که با این اصل احراز میکنید. وقتی تک میکنید آیا متکلم در مقام بیان یا نه، میگید اصل این است که متکلم در مقام بیان. اما وقتی یه مقدمه است، یه مقدمه هم این است که چیزی که صلاحیت برای قرینه ایجاد داشته باشه نیاورده باشه. اگر یک چیزی که صلاحیت نیست حالا حتما قرینه باشه، اگر یک چیزی یعنی ما یکلهو للقرینه ایجاد در کار باشه، این دیگه جلوی اطلاق رو میگیره، نمیگذاره اطلاق رو منعقد بشه. اما آن دلالت تنجیزیه، چون به دلالت وضعیه لغویه دلالت داره، دلالت این دلالت تنجیزی. به عبارت اخرى آم یصلح للبیانیه، میاد موضوع اطلاق را پی میبره. در اطلاق میگیم یکی از مقدمات حکمت این است که چیزی که صلاحیت برای خریجت باشه نباشه در کار، در حالی که میگیم خود آن صلاحیت برای خریجت دار. لطامی میگیم عموم آن در اطلاق مطلق تقدم داره، و این با قاعده ایست که در خیلی جاهای صبح به درد میخوره. ما جای قضیه روایاتی داریم با هم تعارض میکنن، یک روایت به عموم وضعی عام دلالت داره، روایت دوم به اطلاق دلالت داره. خب اگر گفتیم در تعارض بین عموم و مطلق عموم مقدمه، خیلی جاها مشکل ما حل میشه. نه یعنی به این معنی که ما میتونیم بگیم که عام ورود در اطلاق داره، وقتی عام صلاحیت برای بیانیت داره موضوع رو از دنی میبره و نمیذاره مطلق از میتوجه تفصیل بده. در دوران بین تفصیل تفصیل اون جانب جهتی دیگه و مد نظره شما میگید اکرم العالم جاره تفصیل از خارج، یعنی یک موضوع که یعنی بیشتر میاد در تحت عنوان متعلق، متعلق حکم شامل این فرد اصلا نمیشه. شما میگید در عصر مل عالم عالم شامل فاسق میشه، اگه مولا آمد که لا عصر مل عالم الفاسق این مخصصه بود، اما اگر مولا آمد که لا عصر مل جاهل این جاهل مخصصه از این خارج میره. یعنی یک عنوان است که از حیث معنا شامل این مقام نمیشه در باب تحصیل و تحصیل، اما اینجا بحث در مدلول و بحث نیست. بگید این لحظ یه معنایی داره به نام عالم، عالم شامل جاهل نمیشه. اینجا بحث دیگری هست و این است که کیفیت دلالت و طریق دلالت مد نظره. کیفیت دلالت در عام تنظیمیه، کیفیت دلالت در مطلق تعلیقیه. میگیم معلق در چیه؟ میگیم معلق در این است که چیزی که صلاحیت برای بیانیت نباشه اما آن صلاحیت برای بیانیت رو داره. خب پس این عرض کردم یه مطلبی است که در بحث تعادل و ترازی داره. نیاز می‌فرماید در دوران بین عموم و اطلاق عموم مقدمه، به همین دلیل و به همین توضیحی که آمد اینجا بود. بعد آمدن همین مطلب رو در مانهنوتی شبیه رو بیادی کردن، فرمودن در مانهنوتی که دوران بین رجوع بین به هیئت و رجوع بین به ماده تعارض بین اطلاق شمولی به اطلاق بدلی. باب یه مثالی بزنیم. در انجا اصد زیدون به اطرم هو خب اینجا سکت می کنیم که زید و زیعت به وجوده یا عند خصوص ماده که اکرام شیخ می فرمد اینجا هیئت اطلاق شمولی داره. اطلاق شمولی داره یعنی مولا وجوب را متوجه اکرام کرده فی جمیع الاحوال. اطلاق شمولی یعنی این وجود شامل هر فردی از افراد فی جمیع الحالات میشه، یعنی اکرام وجود داره که دل عرض میکنم که دوست داره باشه چه نشسته باشه، چه دل بیاد چه نیاد، چه دل به شما اکرام بکنه چه نکنه، فی جمیع الاحوال این وجود هست. این رو بگیم اطلاق شمولی، چون شامل جمیع افراد میشه این اکرام وجود داره علا جمیع افرادی. حالا هنوز نمیدونیم به هیئت میکره یا هنوز بخواهم بگیم که خود اطلاق و هیئت معناش اینه، هنوز بخواهم این جاعته به اون میخوره، این قسمتی تغییر میکره. اما این سراغ ماده، ماده عبارت از اکرامه، اکرام اطلاق بدلیه، بدلیه یعنی حب تعلق پیدا کرده به کل فرد فردین علا سبیل بدلیه، علا سبیل بدلیه معنی که فی حالت واحده حب شامل یک فرد فقط میشه نه شامل دو فرد. مثلا ببینید اکرام سلام کردن هست، اطعام کردن هست، پول دادن هست، برای او دادن هست. خب بگیم آقا این اکرام همه این مسادیه که مولا میخواد، وقتی مولا میگه این جا اصد دیلون که اترم هو، این اکرام رو همه مسادیه که مولا نظر داره میگیم نه، میگه همه مسادیه رو به مسجد بدلیه، یعنی اگر اون آمد یه بقیه لازم نیست بیاد، اگر او آمد بقیه لازم نیست بیاد. هر فردی که بتواند جدل جمیع مقادیر دیگر بشه او مورد نظر مولا این که اطلاق بدن. خب اینجا شیخ میفرمد بین این اطلاق شمولی که اطلاق شمولی هیئت میگه وجود اکرام فی جمیع الازمنه، فی جمیع الامکنه، فی جمیع الحالات، این وجود ما وقتی شما بگیم اکرین اینجا مقام این هیئت اطلاق داره، این وجود اطلاق داره، یعنی فی جمیع الازمنه از حالات رفت در هر زمان زید و دیدی وجود هست، فی جمیع الامکنه، فی جمیع الحالات، این اطلاق باقی. اما خود اکرام که ماده اطلاق اطلاق بدلیه و شیخ فرموده در تعارض بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی همانطوری که در تعارض بین عام و مطلق ما عام رو مقدم می کردیم اینجا هم همینطوره. حالا این چرا توضیح میخواد و تصویر که فردا انشاءالله عرض میکنیم.